در پی حمله تلاف جویانه طالبان به اهداف در خاک پاکستان، پیامدهای تداوم تنش مرزی میان دو طرف ابراز نگرانی کردند. در واقع می توان گفت عامل اصلی تنش مرزی میان طالبان و پاکستان گروه تحریک طالبان پاکستانی است که به اعتقاد دولت اسلام آباد در خاک افغانستان پناه گرفته و از حمایت طالبان افغانستان برخوردار است. البته در مورد حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، نه تنها پاکستان بلکه در برخی گزارش‌های محافل بین‌المللی نیز هشدار داده شده است. در همین حال طی روزهای اخیر شایعاتی منتشر شد در مورد حضور نظامیان پاکستانی در واخان. سخنگوی وزارت داخلی طالبان حضور نیروهای پاکستانی در ولسوالی واخان بدخشان را البته رد و تأکید کرده تمام سرحدات افغانستان در کنترل حکومت سرپرست است. پیش از این وزارت داخلی پاکستان نیز شایعات مبنی بر حمله نظامیان پاکستانی به بخشهایی از واخان بدخشان را رد کرده بود. اما در خصوص درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان، محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس سیاسی میگوید
آنچه مبرهن و واضح است ایست که بله تی تی پی از جغرافیای افغانستان حداقل به خاطر سکناگزینی و آرامش زندگی در اینجا انتخاب کردن و وجود دارند. اداره پاکستان توقع داشت همونطوری که در اولین روز شکست یا سقوط جمهوریت رئیس استخبارات پاکستان همراه با وزیر خارجه و هیئت پاکستانی به کابل آمد، گویا در تدوین و ترتیب تقسیم قدرت نقش از خود ایفا بکنند. توقعشان فوق العاده زیاد بود از اداره امارت اسلامی به دلیل حمایت های زیادی که انجام داده بودند. اما آهسته آهسته این اعتماد پاکستانی ها به دلیل عمل کردن های مستقلانه امارت اسلامی، برنامه ها و پروگرام هایی که به عنوان یک امارت یک ساختار دولتی خواستن اینا تعمیل بکنن، میان پاکستان و امارت اسلامی جدایی ها و فاصله ها افزایش پیدا کرد تا به این که این بی‌اعتمادی ها به سرحد یک جنگ و عملات هوایی و بالاخره راکت پراکنی ها منجر گرید.
گروه تحریک طالبان پاکستانی در حالی برای ایجاد نظام به اصطلاح دینی مورد نظر خود در پاکستان تلاش می‌کند که از نظر دولت اسلام آباد این گروه از شعار ایجاد حکومت دینی صرفاً به عنوان پوششی برای توجیه فعالیت‌های تروریستی خود استفاده می‌کند. به اعتقاد دولت اسلام آباد طالبان افغانستان هم از پناه دادن به تحریک طالبان می‌کوشد از آن به عنوان ابزاری در جهت اعمال فشار بر دولت پاکستان استفاده کند. اگرچه گفته می شود طالبان با حمایت های پاکستان و تحت چارچوب توافق دوحه با آمریکا مجدداً در افغانستان به قدرت بازگشت، اما طالبان که متشکل از دو گروه قندهاری و پشاوری هستند با اتخاذ ژست استقلال از پاکستان می کوشد خود را دولت مستقل و متکی بر توانایی های خود نشان دهد. به همین دلیل طالبان افغانستان تحریک طالبان پاکستانی را مسئله داخلی پاکستان می داند. در هر حال چنانچه موضوع تحریک طالبان پاکستان میان این کشور و افغانستان حل نشود، کارشناسان معتقدند احتمال تشدید درگیری های مرزی میان دو طرف دور از ذهن نیست. با توجه به قدرت بالای سلبی و تخریبی و اطلاعاتی سازمان های نظامی و امنیتی پاکستان، تنش می تواند وارد سطوح بالاتری شود که قطعا به نفع حکومت طالبان افغانستان نخواهد بود. اما باز هم پیرامون درگیری های مرزی بین حکومت طالبان و پاکستان، عبدالشهید ثاقب پژوهشگر سیاسی هم می گوید
درگیری های مرزی میان پاکستان و طالبان جریان داره. یک چیز نشان میده و این است که حمایت کردن از گروه های تندرو به سود هیچ کشوری نیست و کسی که از گروه های تندرو و تروریستی حمایت میکنه در واقع مار در آستین خود میپرورانه، یا به تعبیر دیگه میتونیم بگیم که گروه های تندرو و افراطی همون هیولای فرانکشتاین هست. هر کسی که تلاش کنه ایره خلق میکنه دوباره خودی از دوره میوله. ایره به زیاد آوری کردم بگویم که طالبان محصول سیاست های سازمان استخبارات نظامی پاکستان بود. اونها هم در اوایل ظهورشان و هم در 20 سال گذشته به شدت حمایت کردن از طالبان و توقع داشتن که با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان یک حکومت دست نشاندهشان در کابل با قدرت میرسه. اما دیده شد که این نتیجه عکس داد و حمایت هایی که اونا از طالبان در افغانستان کردن باعثی الهامگیری طالبان پاکستان شد و امروزه در واقع طالبان افغانستان از طالبان پاکستان حمایت میکنند. پاکستان در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته، حتی تا سرحدی که وقتی من شبکه‌های اجتماعی رو دنبال میکنم و رسانه‌های طالبان رو دنبال میکنم، میبینم که برخی از چهره‌های طالبانی از فتح الهند صحبت میکنند، یعنی یک نوع آرزوی تجزیه پاکستان یا براندازی حکومت پاکستان و استقرار نوی نظام طالبانی در پاکستان در سر می پرورانند.
اما در خصوص درگیری های مرزی افغانستان و پاکستان، آقای محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان افغانستان می گوید در صورتی که حکومت طالبان در افغانستان بتواند تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را مهار و از عملیات نظامی نیروهای آن جلوگیری کند، پاکستان بر دوستی دیرینه خود با طالبان باقی خواهد ماند.
اگر امارت اسلامی واقعا از هم عملیات های نظامی تی تی پی بتواند جلوگیری بکنه و اینا رو مهار بکنه، پاکستان بر همون قاعده و وسیع دوستی که با طالب ها داره بدون شک باقی خواهد ماند. به دلیلی که پاکستان همیشه خواهان ایجاد و موجودیت یک حکومت متکی یا وابسته به پاکستان در افغانستان بوده و هیچ وقت نخواسته که یک حکومت مستقل با اراده مستقل که بتونه در مناسبات منطقی و بین‌المللی در کنار دولت پاکستان به عنوان یک قدرت کشوری ظاهر بشه نخواسته. بر همین پایه بوده که تمام حکومت‌ها که در افغانستان بوده همیشه پاکستان خواسته تضعیف باشند و یا درگیری‌های داخلی در افغانستان تحریک کرده پاکستان. این بار هم اگر حس بکنه که طالب‌ها بر قاعده دوستی گذشته که پاکستان سال‌ها از آنها حمایت کرده باقی بمانند می‌مانند و نقش تخریبی نیروهای تی تی پی و گروه‌های متعرض دیگر در داخل پاکستان محدود بکنند، اونا با اون قاعده دوستی خود بدون شک از هر کس امارت اسلامی ترجیح خواهند داد. اما اگر چنین نشود، حمایت از دشمن داخلی در درون پاکستان زمینه و فرصت تقابل میان نیروهای دولتی و مردمی در اونجا کشور ایجاد بکنه، بدون شک بی‌اعتمادیشان نسبت به امارت اسلامی بیشتر خواهد شد و میشه بی‌اعتمادی قدرت پیدا خواهد کرد و با فکر یک تغییر استراتژیک دیگر در افغانستان خواهد شد که پی آمد این تغییر برای مردم افغانستان خدا میداند چقدر قیمت و هزینه داشته باشه.
اخیراً گزارش‌های منتشر شد مبنی بر این که طالبان افغانستان در ازای درخواست دولت اسلام آباد برای جابجایی عناصر تی تی پی در افغانستان تقاضای 10 میلیارد روپیه کرده است. البته این گزارش‌ها را حکومت طالبان رد کرده. عبدالشهید ساکب پژوهشگر سیاسی افغانستان در مورد این موضوع میگوید:
این بحث تنها موضوعی نیست که چند روز پیش مثلا مطرح شده باشد. سال قبل هم مطرح شد. این از ابتدای به قدرت رسیدن طالبان بارها موضوع انتقال تی تی پی از مرزهای افغانستان و پاکستان به مناطق دیگه افغانستان دیگه مطرح شده. یکی تا جایی که ما دنبال کردیم، یعنی این یک پیشنهاد هست که از طرف طالبان در واقع صورت گرفته. هدفی که مثلا طالبان از این بحث دنبال میکنن، یکی خود راضی سازی پاکستان است. به یک نحوی میخوان بگن که در واقع دشمنانتان از مرزهایتان داریم انتقال میدیم. و دومین هدفی که میخوان از این بحث اینا دنبال بکنن، تغییر ترکیب جمعیتی اقوام یا تغییر بافت جمعیتی اقوام در افغانستان است. به یک نحوی میتونیم بگیم که پروژه پشتونیزه سازی افغانستان، اینا چندین هزار خانواده مثلا تی تی پی و تعداد بسیار زیاد دیگه را تلاش میکنن از پشتونهای پاکستان هست زیر نامی از این که اینا تهدیدی برای پاکستان هستند و زیر اون نام اون توافق و واپولی که باید از پاکستان بگیرن انتقال بدن به مناطق مثلا مثل هرات یا شمال افغانستان و جاهای دیگه، تو از طریق بتونن هم پاکستان راضی کرده باشن و هم از سوی دیگه در موضوعات داخلی یعنی بافت جمعیتی افغانستان هست تغییر داده باشند و کمک کرده باشند به پشتونیزه سازی کشور.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خواندن کتاب جانستان کابلستان، روایت سفر به افغانستان، نوشته رضا امیرخانی با شما هستیم. در فصل پایانی کتاب با عنوان بلاکش هندوکش. بلاکش هندوکش، مهر ماه 88. صبح بعد از نماز تاکسی میگیرم برای میدان هوایی. آقا سید راننده تشریفات سابق و دوست عبدالرزاق اصرار داشت که سحر بیدارش کنم، اما دلم نمیآید بیدارش کنم. تکت عادی گرفتم برای 7 صبح. تکت را کاملا اتفاقی خریدم به 70 دلار. راضی شده بودم با 120 دلار تکت بیزنس که یک هو پروازی اضافه شد برای 7 صبح و همانجا در جا تکت خریدم. هنوز هوا تاریک روشن است که میرسم با میدان هوایی کابل. میخواهم از دروازه داخل شوم. عسکری از راه میرسد و جلوی راهم را سد میکند و میگوید برو پشت قطار استاتو. روز آخر سفر است و ترسم ریخته است حسابی. جواب می دهم صف مال شماست، من ایرانی هستم. مانده نباشی برادر، بایستی پشت قطار استاد شوی تا از بیسیم رخصت دهند. افغانی و ایرانی و اجنبی ندارد. می روم و انتهای صف می ایستم. تا صبح مشغول نوشتن بودم. حسابی خوابم گرفته است. کوله لپتاپ و گونی نان کنجدی ها را روی زمین می گذارم و ایستاده پلک هام را روی هم می گذارم. چنان پلک ها سنگین است که انگاری همان اول کار خوابم می برد. کنار دستم تیری چوبی است بین سیم خاردارهای اطراف میدان هوایی که به همان تکیه دادم. چند دقیقه در همان حال خواب و بیدارم که یک هو احساس میکنم کسی دارد از روی کفش ورزشی پایم را میخاراند. بعدم هم نمیآید. کمی صبر میکنم. ولکن نیست. چشم باز میکنم. باور کردنی نیست. یک موجود عجیب و غریب روی پایم راه میرود. شبح نیست. از جنس سوسک و مارمولک هم نیست. رسماً عقرب است. عقربی بادومی افراشته روی پایم جا خوش کرده است. ناخودآگاه پنداری وسط 100,000 تماشاگر استادیوم آزادی باشم، با همه توان بلند و کشیده عقرب را شوت می کنم پشت سیم خاردار. از این حرکت ورزشی قطار به هم می ریزد. یکی بر می گردد سمت من. همین چه کار بود کردی؟ دیگری می گوید آه غلط کردی، غلط کردی. حق با جانب میگویم عقرب بودا. باشد، کاری با کارت نداشت که. حالا جرار میشود و دود از دماره یک مردک دیگری در میآورد. غلط کردی، حقا غلط کردی. دومی از جلوی قطار با پا آرام چیزی را تکان میدهد و میگوید این ترس دارد ایرانی، سیر کن. نگاه میکنم، یک عقرب دیگر است، انصافا با همان جلالت و محبت. البته کسی دیگر با آن دو عتاب می کند که حالا اتفاقی نیفتاده است و طرف مهمان است و کاری نکرده است و چرا از ریزه نیزه می سازید. عاقبت پشت بیسیم با ما رخصت می دهند که وارد میدان هوایی شویم. و قطار آرام از کنار لشکری از عقرب عبور می کند و من فقط دلنگران آن عقرب عصبانی هستم که بلند و کشیده فرستاده بودمش در 18 قدم حریف و هر لحظه امکان داشت همه را دریبل کند و بیاید سراغ من. داخل سالن میدان هوایی قطارهای مختلفی درست شده است. قطار هرات از همه شلوغ‌تر است. برای کشوری که راه آهن ندارد، استفاده از قطار به جای صف چندان نکته برخورنده‌ای نیست. ته قطار ایستادم و کنار قطارمان قطار کم تعداد پرواز قندهار است. مسافران قندهار عمدتاً ریش‌های بلندتری دارند. در میانشان همان نویسنده انگلیسی را هم میبینم. از دور به هم لبخندی میزنیم. هیچ کدام سر صبحی حوصله حرف زدن نداریم. من خواسته بعد از ماجرای عقرب نه توان خوابیدن دارم، نه توان بیدار ماندن. گهگداری کسی میآید و همین طور به قول افغانها خنده خنده قطار را به هم میزند و جلو میزند. نفر کنار دستی من آبروداری میکند. ایران خیلی بهتر و نظیف‌تر شده. مردم در قطار سر جای خود استاد می شوند و هیچ کس حق دیگری ضایع نمی کند. دروغکی سر تکان می دهم. مشغول صحبتیم که یکهو برق ترمینال قطع می شود. خبری از برق اضطراری هم نیست. همان کنار دستی از فرصت تاریکی استفاده کرده است و قطار را به هم زده است و رفته است جلوتر. نشان به آن نشان که حدود 10 دقیقه مأمور کانتر صبر می کند تا برق بیاید و بعد که همه با هم ناامید می شویم می روند و از جایی توی سینی چای شمع روشن می آورند و روی کانترها می گذارند. آنهایی که بار دارند بارشان را می گذارند روی نقاله خاموش و بعد خودشان کمک می کنند و بار را می برند تا اشکاف سالن بار. روی برگه پرواز هم با دست شماره صندلی را می نویسند و زیرش هم امضا می کنند. جلوتر کنار دستگاه بازرسی اشعه ایکس هم بازی به همین منوال است. زیر نور شمع و چراغ قوه موبایل عسکری نان کنجدی ها را خالی می کند روی میز و می گردد. بعد هم راهنمایی می کند به فضای باز. خوشحال دری را باز می کنم به سمت شرق. به سمت آفتاب. کمی طول می کشد تا چشمانم به نور تیز خورشید صبحگاهی عادت کند.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی. سر و صدای عجیب می آید. به نظرم خورناسی حیوانی باشد. این بار عقرب نیست، قمر در عقرب است. یک سگ بزرگ به سمت گونی نانکنجدی ها و کوله لپتاپ می آید. قلادش به دست یک سیاه غول پیکر است که روی لباسش آرم شرکت امنیتی و مثلا خصوصی درج شده است. سگ بو می کشد و دور کیسه راه می رود. انصافاً شعورش بالا است و پوزه نمی مالد بلوازم. و انگلیسی از صاحب سیاه پوستش می پرسم اهل کجاست؟ اهل کشوری آفریقایی است و برای این شرکت امنیتی کار می کند. بعد هم اوکی می کند و اجازه دوباره ورود به سالن می دهد به من. سگ‌ها دنبال مواد مخدر بودند و این موضوع بازرسی برای مسافران هرات که نزدیک مرز ایران است امری عادی تلقی می شود. دوباره به تاریکی سالن برمی گردم. با زحمت روی نیمکتی چوبی می نشینم. نیمکتی چوبی و درب و داغان. روی پشتی نیمکت جلویی دوباره به سه زبان حک کردند. کمک های بشردوستانه فلان کشور اروپایی. سعی می کنم به نوشته روی پشتی صندلی نگاه نکنم. نگاهم را کمی بالاتر می آورم. دختر 7-8 ماهه‌ای سرش را گذاشته است روی شانه چپ مادر و با چادر رنگی مادر بازی می کند. مادر سرش روی شانه راستش خم شده است و پنداری خوابیده است. دختر 8 ماهه لچک بسر بایستی هزاره باشد. چشمان مورب زیبایی دارد. موهای لخت و پوستی تیره. با لبهایی که هنوز قطرات شیر را می شود رویشان تشخیص داد. با همه تخصصی که از طریق بازی با لیجی کسب کردم و شاید هم بدل از او شروع می کنم برایش شکلک در آوردن. کودک ابتدا جدی نمی گیرد و بعد توجهش جلب می شود. آرام آرام شروع می کند به خنده خنده کردن و بعدتر قهقه زدن. مادرش خواب و بیدار تکانش می دهد و جلو می کشاندش. اما دختر دوباره سر بلند می کند و خیره به من نگاه می کند. دوباره برایش شکلک در می آورم. راستی این دختر 8 ماهه با این چشمهای مورب زیبا چه فرقی با پسر من دارد؟ پسر من لیجی تا چند ساعت دیگر به خانه می رسد و تا چند سال دیگر به مدرسه می رود و تا چند وقت بعد دانشگاه و خیلی که بد بیاری بیاورد در زندگی رتبهش 3 رقمی می شود و مسیری مملو از موفقیت‌های بزرگ و کوچک. و این دختر کمترین گرفتاری خانوادگیشان عدم اطمینان است به زندگی پدری که قرار است در میدان هوای مقصد بیاید دنبالشان. مادر حالا بیدار شده است و با کلی خواهش و تمنا از زن یک مولوی گوشک تلفن مولوی را به امانت گرفته است و سعی دارد با شوهرش صحبت کند. تلفن شوهر رخ نمی دهد. زن سراسیمه تلفن می گیرد و هر از گاهی دختر 8 ماهه را پرت می کند روی نیمکت و هیچ نمی گوید. این دختر در چه مسیری کلان خواهد شد؟ گریه هم گرفته است. اشک روی گونه هام روان شده است. چه تفاوتی هست بین این دختر 8 ماهه با این چشمان مورب و لیجی من؟ جز یک مرز موهوم. اگر پسرم علی جای او بود چه؟ اشک می ریزم برای این بلاکش هندوکش و تخیل می کنم مسیر زیستن او را تا کلان شدنش. متوجه نیستم انگار. چند لحظه بعد چشمان مورب دختر را میبینم که خیره شده است با چشمان من و سعی میکند مثل من گریه کند. کودکانه میپندارد که این هم جزء بازی است. بلاکش هندوکاش. پتو را از داخل کوله در میآورم و میکشم روی صورتم. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر.
با رادیو دری
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذار این دلی من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره.
تشکر میکنیم از این که با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. عمریست ز اسباب غنا هیچ ندارم، چون دست تهی غیر دعا هیچ ندارم. سودای عیش و علم خلد و جهیمم، سرمایه به جز حکم قضا هیچ ندارم. تحریک لبی بود از سرمایه ایجاد، معذورم اگر جز من و ما هیچ ندارم. تشویش خیالات وجود و عدمم نیست، جز رمز دهانت همه جا هیچ ندارم. یارب چه قدر گرم کنم مجلس تصویر، سازم همه کوک است و صدا هیچ ندارم. چون شام اگر شش جهتم پی سپر افتد، غیر از سر خود در ته پا هیچ ندارم. وامانده یأسم که از این انجمن آخر برخواستنی هست و عصا هیچ ندارم. مغرور هوس میزیم از هستی موهوم، فریاد که من شرم فنا هیچ ندارم. هم کسوت ناموس حبابم چه توان کرد، گر باز کنم بند قبا هیچ ندارم. شخص عدم از زحمت تمثال مبراست، آینه تو هیچم من و ما هیچ ندارم. بیدل اگر آفاق بود زیر نگینم، جز نام خدا نام خدا هیچ ندارم.
نام خدا. عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. جالبه بیدل چند تا غزل داره با ردیف هیچ یا هیچ ندارم، و این یک مقداری به جهانبینی بیدل برمیگرده. در مجموع شاعری هست که بسیار انسان را در برابر ذات خداوند، در برابر این جهان هستی خرد و حقیر میدانه و به همین دلیل بسیار مواقع میگه ما هیچ نیستیم. به معنی این پوچ نیست، بلکه به معنی خرد و مختصر بودن شخص است. یعنی از باب اغراق میگه ما هیچی نیستیم، نه اینکه معتقد باشه که این جهان اصلا وجود نداره و پوچنگاری و هیچنگاری که در نگاه بعضی از شاعران و اهل فلسفه هست. به هر حال یکی دو غزل با ردیف هیچ داره که مثلا میگه که انقا سر و برگی مپرس از فقرا، هیچ عالم همه افسانه ما دارد و با. و یکی هم این غزل هست که عمری اسباب غنا هیچ ندارم، چون دست تهی غیر دعا هیچ ندارم. چون میدونیم کسی که دست خالی باشه فقط میتونه دعا بکنه. اسباب غنا یا در واقع امکانات زندگی بیشتری در اختیار او نیست. یک نکته اینجا عرض بکنم که ما دو تا کلمه داریم نزدیک به هم، یکی غنا به معنی غنی بودن، ثروتمند بودن، دارا بودن، و دیگری غنا به معنی نوعی موسیقی که متناسب با مجالس باشه و اینها. این توضیح را هم شاید بد نبود که عرض بکنم. در اینجا پس ما باید غنا بخونیم. تحریک لبی بود اثر مایه ایجاد، معذورم اگر جز من و ما هیچ ندارم. من و ما یعنی منم منم کردن یا منیت داشتن، این که انسان خودش چیز بسیار مهمی تلقی بکنه. و میگه که ما خیلی وقتا دچار این منیت هستیم، میگیم من چنین هستم، ما چنین هستیم. این از کجا آمده؟ چرا ما اینقدر من من میکنیم؟ میگه علتش این هست که ما به وسیله یک سخن گفتن ایجاد شدیم. یعنی منبع و منشأ ایجاد ما سخن هست. چون میدانیم که در قرآن هم آمده که خداوند میفرماید که کن فیکون. یعنی به مجردی که من میگم چیزی موجود باش، آن چیز موجود میشه. به همین دلیل بیدل بسیار مواقع ایجاد جهان را بر اساس یک تکان خوردن لب یا در واقع سخن بر زبان آوردن میدانه. میگه که اول در عدم دهنت باز میکند، تا کاف و نون تهیه آواز میکند. که این کاف و نون همون کن هست. و به همین اعتبار خوب بیدل در اینجا میگه که ما چون بر اثر یک سخن گفتن و یک تحریک لب ایجاد شدیم، خب ما اهل همین سخن گفتن شدیم. یعنی این در واقع ریشه داره در اون ذات خلقت. و بیت دیگر، تشویش خیالات وجود و عدمم نیست، چون رمز دهانت همه جا هیچ ندارم. اینجا چی میگه؟ در قدیم، در کل، در ادبیات ما، در شعر کهن ما، در مجموع، دهان معشوق به کوچک بودن یا حتی وجود نداشتن و موهوم بودن معروف بوده. یعنی شاعران از فرط اینکه میگفتن دهان باید کوچک باشه تا زیبا باشه، دیگه به اینجا میرسیدن که میگفتن دهان اصلا نباید باشه، یعنی موهوم باشه. و بیدل بسیار مواقع این معنی رو میاره. یک نوع اغراق است دیگه. میگه که چی؟ به نام مرد قناعت کن از نشان عدم، دهان یار به حرف شنیده میماند. یعنی اصلا انگار حرفی هست که شنیده شده و تمام شده و رفته. حالا در اینجا هم میگه که من به فکر وجود و عدم نیستم و چیزی که میفهمم همون رمز دهان تو هست، که او هم در واقع در حکم عدم هست. یعنی ما انسان ها در برابر وجود متعالی حکم عدم داریم. خداحافظ شما دوستان، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، گوهران
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدایارتان.
این قدر دانم که جنس کاروان به دلم، این قدر.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه زربان آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید. زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آقا ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرید. اختلال عمل کردشان میشه. در عدم کنترل اختلالات و ضایعاتی که در ارگان ها ایجاد میکنه ماندگار است. گفتن که درمان قطر طبیعی. مهمترین مسئله در دیابت گفتن که مشکلات و تغییرات قلبی عروقی است که ما باید به او توجه بکنیم و به خاطر بسیاری از چیزها از جمله مسائل قلبی عروقی باید دیابت به زودی تشخیص داده شود، چون بیماری خاموش است بسیاری وقتا و بعد از او به خوبی کنترل شود. برای کنترل و مراقبت از دیابت هم گفته شد که غیر از دواها و داروها فاکتورهای دیگی هم مثل تغییراتی که در شیوه زندگی ما باید به وجود بیاید. ما باید تحرک و فعالیت فیزیکی مناسب، فعالیت جسمی را مناسب در زندگی خود داشته باشیم. از دخانیات، از دود، سیگریت، چلم، قلیان اینا باید دوری بکنیم. فشار خون خود باید مرتب کنترل بکنیم. چربی خون باید مرتب کنترل شود. شرایط روحی و روانی ما، شرایط عصبی ما باید خوب باشه. سعی کنیم از تشویش ها و از استرس ها دوری بکنیم. تغذیه مناسب داشته باشیم، غذا و خوراک مناسب داشته باشیم. اینا مسائل بسیار جدی برای کنترل بسیاری از بیماری ها از جمله کنترل دیابت و مرض شکر است. به هر حال نکات بسیار ارزشمندی در ارتباط با مکانیزم و علت های ایجاد دیابت صحبت شد و گفته شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. قبل از شروع بحث جدید لطفاً آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج قطس دری مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، بسیار تشکر از اینکه باز وقت گذاشتین تا ما مجدداً خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به امو راه‌ها و مکانیزم‌هایی که باعث مشکل تنظیم قند خون میشه و قند خون در خون افزایش پیدا میکنه و زمینه‌ساز بیماری دیابت و مرض شکر میشه، اینال ما می‌خوایم یک بحث جالب و مهم دکتر صاحب شما شروع بکنین، مسئله درمان و اقدامات معالجوی که خب امروزه علاوه بر دواها و داروهای قدیمی و قبلی که مورد استفاده وسیع بوده و همچنان هست، خب دواهای جدیدی هم، دواهای پیشرفته‌ای هم امروز تولید شده که برای دیابت و شکر خون استفاده میشه و بسیار ارزشمند است. خواهش مندم در این قسمت یک توضیح بفرمایید که دواها در مجموع، دواهای مختلف قدیم و جدید، هر کدام روی کدام یک از این مکانیزم هایی که افزایش دهنده شکر و قند خون بود نقش و اثر دارند.
سلام، از فرصتی که در اختیار من قرار دادید متشکرم. خب اون مکانیزم ها رو من خدمت شما عرض کردم. داروهای قدیمی که ما داشتیم الان هم استفاده میشه به طور گسترده. خب متفورمین هست که عمده ترین اثرش اینه که تولید گلوکوز رو در هنگام شب در کبد کم میکنه، قند ناشتای ما میاد پایین و در طول روز ما راحت تر میتونیم قند رو کنترل کنیم.
بله.
داروهای تیزد یا پیوگلیتازون حساسیت بافتای ماهیچه و بافت چربی ما رو نسبت به انسولین زیاد کنن و داروهای مثل سولفونیل اوره‌ها و مگلیتینیدها، گلیبنکلامید، گلیکلازید و ریپاگلیناید کمک میکنن که افزایش ترشح انسولین از لوزالمعده داشته باشیم. تو بقیه قسمت ها ما وارد داروهای جدید میشیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. این صحبت هایی که فرمودین در مورد دواهای روتین و معمول قدیمی که سالهای سال به این طرف مورد استفاده بوده و هست همچنان برای درمان و کنترل دیابت و مرض شکر بود، اینال دواهای جدید دکتر صاحب کدام ها هستن؟ چگونه و با چی مکانیزمی این دواها عمل میکنن؟ کارکردشان چیست در کنترل این مریضی؟
خب در چند سال اخیر ممکنه دوستان با کلمه اینکرتین آشنایی پیدا کرده باشن که از اینتستین سکریشن انسولین، انسولینی که از روده ترشح میشه.
بله.
در حقیقت اینطور نیست که روده انسولین ترشح بکنه. روده موادی رو تولید میکنه، هورمون‌هایی رو تولید میکنه که این هورمون‌های تولید شده باعث افزایش ترشح انسولین یا باعث تأثیر بهتر انسولین روی بدن میشه یا هورمون‌هایی که برخلاف جهت انسولین کار کرد دارن مثل گلوکاگون اثر اونها رو کم میکنه.
بله.
تحت تأثیر غذایی که ما میخوریم این هورمون‌ها ترشح میشه. خب گلوکاگون لایک پپتاید 1 رو داریم، GLP-1 و گلوکوز دیپندنت اینسولینوتروپیک پلی‌پپتاید. GLP-1 ماده‌ای هست که ابتدا از یکی از خزندگان به دست اومد و دیدن چه تأثیر مناسبی در کنترل قند داره. در خالص سازیش با مشکلاتی مواجه شدن، اومدن دارویی رو تولید کردن که این دارو به گیرنده GLP-1 متصل میشه، ژوژنوم GLP-1 تولید میشه.
بله.
یه نکته که اینجا وجود داره، این دوتا هورمون وقتی وارد گردش خون میشن توسط یک آنزیم به نام DPP-4 غیر فعال میشن. پس بنابراین ما اگر دارویی داشته باشیم که این آنزیم رو مهار کنه، طول عمر این هورمون در گردش خون بیشتر میشه و توانایی کارکردش بیشتر میشه.
بله.
خب اما GLP-1 آگونیست یا خود GLP-1 چه کار میکنه؟ مهمترین کاری که انجام میده تولید گلوکاگون رو کم میکنه و کار دیگه که انجام میده تولید و ترشح انسولین رو افزایش میده. در روده جذب چربی و قند رو کم میکنه، روی پلاکت های خون انعقاد پذیری رو کم میکنه، روی قلب یه حالت کاردیو پروتکتیو داره که چون خیلی پیچیدگی داره اینجا فقط من اشاره میکنم، در کلیه ها باعث دفع مایع میشه، سفتی جدار عروق رو کم میکنه و با تأثیری که روی مغز میگذاره احساس سیری ده و بنابراین روی کاهش وزن موثر کم میکنه.
بله،
حالا شما میگم که به دلیل این فواید مفیدش هست که ما در بعضی از بیماران به عنوان خط اول درمان از این دارو استفاده میکنیم. ما GLP-1 فقط به فرم تزریقی توی بازار دارویی فعلا موجود هست، ما فرم خوراکیش رو نداریم، به شکل پنها یا قلمهای یک بار مصرف هست که ما قبل از وعده غذا یک بار در روز با مقدار کم شروع میکنیم، مثل انسولین. خیلی از بیماران وقتی این رو بهشون پیشنهاد میکنیم همون نگرانی هایی که راجع به انسولین دارن راجع به این دارو دارن، در حالی که این دارو انسولین نیست، منتها چون فرم خوراکی ساخته نشده ما ناچاریم از فرم تزریقیش استفاده بکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند و مفید شما، انشالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایع و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بنده دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. خیلی وقتا من با مردم که صحبت میکنم این موضوع مقاومت میکروبی رو موضوع پیش پا افتاده ای در نظر میگیرن یا موضوع حائز اهمیتی در نظر نمیگیرن، در صورتی که کاملا خلاف این موضوع هست. موضوع مقاومت های میکروبی یک موضوع بسیار مهم شده در جامعه ما و استفاده عموم مردم از آنتی بیوتیک ها به صورت غیر منطقی، چه به صورت تجویز خودسرانه ای که آنتی بیوتیک ها رو مصرف میکنن، چه تجویز هایی که بعضن افرادی که ذی‌صلاح نیستن برای همدیگه، مادر برای بچه، پدر برای بچه، به همین ترتیب اتفاقاتی ممکنه بیفته که آنتی بیوتیک ها رو به صورت خودسرانه و بر اساس اطلاعات ناقص خودمون استفاده میکنیم و این منجر به صدماتی میشه که این صدمات بر بدنه جامعه ماست، نه فقط بر خودمون که عوارض مصرف آنتی بیوتیک ها رو به صورت شخصی عرض کردم، ولی بر جامعه ما هم یک تأثیر منفی خواهد داشت که اون تأثیر منفی در نهایت این خواهد بود که بیمارانی رو ما داریم همین الان در بیمارستان ها که این بیماران بیماری های عفونی دارن، بلخص بیماری هایی که مربوط به باکتری های گرام منفی هستن که شاخص باکتری هایی هستن که به مقاومت به آنتی بیوتیک ها رو پیدا می کنن و ما هیچ گزینه‌ای برای درمان اونها نداریم یا گزینه هایی که داریم منجر به بروز ضایعات خطرناکتری شدن. خیلی وقتها صحبت از این میشه که ما بیماری داشتیم که مثلا در اثر یک شکستگی لگن بیمار مسن افتادگی اتفاق افتاده، صدمه فیزیکی رخ داده که به صورت شایع ممکنه توی سالمندان اتفاق بیفته و بعد در اثر یک شکستگی لگن ایشون بستری شد و بعد به دنبالش یک عفونتی اتفاق افتاد، در اثر مصرف داروها کلیه ها از بین رفت و بیمار دیگه قابل مدیریت نبود و به رحمت خدا رفت. این اتفاق اتفاقیه که جامعه ما هم توش نقش دارن و اون جامعه‌ای هست که با مصرف آنتی بیوتیک های به صورت خودسرانه و غیر منطقی منجر به این شدیم که باکتری هایی در محیط و در بیمارستان ها و در شرایط ما وجود دارن که این باکتری ها نسبت به آنتیبیوتیک های معمول مقاوم شدن. فلذا همه افراد جامعه باید این رو در نظر بگیرن و خود افراد جامعه باید در کنترل این مصرف دست همکاری به هم دیگه بدن و مانع از این بشن که افرادی که در نزدیک اونها هستن به صورت خودسرانه آنتیبیوتیک مصرف کنن. حالا در فصل سرما هستیم. در فصل سرما عفونت‌های دستگاه تنفسی شایع، بلخص عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی. ولی یه نکته من خدمت شما میگم، بیش از 90% از عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی عفونت‌های وایرال هستند. حالا چه بحث سرماخوردگی ها و چه بحث فارنجیت یا همون گلودرد، اینها عوامل وایرال بیش از عوامل بکتریال میتونن ایجاد کننده اونها باشن. فلذا اصلا تجویز آنتیبیوتیک در بسیار از موارد نه لزومی داره و نه اثری خواهد داشت. پیشنهادی که بنده دارم این هست که یا در مرحله اول با مشورت با همکارای بنده، مراجعه، معاینه، بررسی بتونیم به این نتیجه برسیم که عفونتی که اتفاق افتاده، علائمی که رخ داده، علائم تنفسی هست، علائم عفونت تنفسی وایرال هست یا بکتریال، و بعد بر اون اساس تصمیم بگیریم که درمان حمایتی رو انجام بدیم یا بریم به سمت استفاده از آنتیبیوتیک. و نکته بعدی در جهت کاهش مقاومت به آنتیبیوتیک ها این هست که اگر ما آنتیبیوتیکی در منزل داریم، این آنتیبیوتیک رو در اتفاق و پیشبینی میکنیم که باز هم عفونت قبلی رخ داده استفاده نکنیم به صورت خودسرانه. هر بار که بیماری برای ما اتفاق میفته با علائم عفونت شامل تب، شامل علائم تنفسی در مورد اختلالات تنفسی عرض میکنم، با مشورت با افراد ذی‌صلاح بتونیم تصمیم بگیریم که آنتیبیوتیک تراپی یا همون درمان با آنتیبیوتیک نیاز هست یا نیست و به صورت خودسرانه استفاده نکنیم که هم خودمون و هم جامعهمون تحت تاثیر این استفاده غیر منطقی قرار خواهد گرفت.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر هادی اسماعیلی، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاس و امتنان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب محترم مجید رمضانی، متخصص طب داخله با فوق تخصص امراض غدد و اندوکرینولوژی، توضیحات ارزشمندی را در ارتباط با دواها و داروهای مختلف قدیم و جدید برای درمان و کنترل دیابت و مرض شکر فرمودند که بسیار ارزشمند بود. راجب متفورمین که یکی از شایع‌ترین و خوبترین دواهای موجود در بازار دارویی هست، گفتند که اثر بسیار خوبی دارند، مخصوصا در کاهش تولید قند توسط کبد و جگر در شبها. دسته های مختلف دواها را اشاره داشتند که هر کدامشان میتونن در بخش های مختلف اثرات لازمه داشته باشند که ما اینجا اونا را تکرار نمی کنیم. انشالله که شما ای استفاده را در توضیحاتی که فعلا داده شد در قسمت اول برده باشین، و اگر یک زمان مسائل بسیار تخصصی و پیچیده بود خواستین معلومات بگیرین، انشالله ای بحثا را از سایت رادیو دری تعقیب بکنین. به این معنا که برنامه پس از پخش در سایت بارگذاری میشه، اونجا گذاشته میشه، شما به سایت رادیو دری مراجعه میکنین با آدرس parstoday.com/dari مراجعه میکنین و قسمت برنامه ها ضربان انتخاب میکنین. این برنامه که بر حال این مقدار تخصصی بود و بسیار یک کمی پیچیده، این مسائل تعقیب کنین و استفاده لازمه ببرین. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب مجددا تشکر از توضیحات شما. راجع به اینمی دست از داروها و دواهای جدیدی که در قسمت اول صحبت کردین برای معالجه و کنترل قند خون، آیا دستی دیگری از این داروها هم هستند؟ اگر هستند کدام ها هستند؟
قبل از اینکه وارد دسته بعدی داروهای ما، یعنی سدیم گلوکوز لوپ تو ترانسمیتر تو اینهیبیتورها بشیم، یه توضیح من باید برای شما بدم راجع به نقش کلیه ها در دیابت. ما زمانی که مقدار زیادی مایع وارد کلیه ها میشه، درصد زیادیش بازجذب میشه و به داخل بدن برمیگرد. در قسمت ابتدایی